بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. الفصل الثالث الاتیان بالمعمور به علی وجهه یقتضی الاجزاء فی الجمله بلا شبهه. قبل از اینکه به بحث فصل سوم بپردازیم، مطلبی رو من در انتهای جلسه گذشته پیرامون این تتمه‌ای که مرحوم آخوند فرمودن عرض کردم که برای اینکه اون بحث تکمیل بشه و این زیاد سوال میکنن اون سوالات پاسخ داده بشه، یک اجمالی از توضیح اون مطلب رو که جلسه گذشته عرض نکردم امروز عرض میکنم. دقت بفرمایید، اون بحث یعنی اون تتمه با فرض این است که ما بپذیریم امر دال بر فوریت، یعنی مبنای شیخ طوسی که در معالم خوندید. با این فرض این سوال مطرح میشه که اگر شخص بعد از اولین زمان ممکن این کار رو انجام نداد، بعد از این آیا واجبه که انجام بده یا نه، و آیا واجب فوراً انجام بده باز در زمان ثانی یا نه. یعنی در واقع شقوق مسئله سه تاست، همچنان که دیروز عرض کردم. شق اول این است که شخص اگر فوراً انجام نداد عصیان کرده و این تکلیف ساقط شد، یعنی بعدش اصلاً تکلیفی ندارد. شق دوم این است که اگر فوراً انجام نداد تکلیف باقی است و میبایست باز فوراً انجام بده. شق سوم این است که اگر فوراً انجام نداد میبایست انجام دهد ولی دیگه فوریت نداره. یعنی اگر بخوایم تعبیر کنیم، در شق اول فقط یک مطلوب است و اون یک مطلوب اتیان واجب است فوراً، که اگر این یک مطلوب رو انجام نداد دیگه در زمان بعد تکلیفی متوجه او نیست، چون اون تکلیف به عصیان ساقط شد. در شق دوم یک مطلوب اتیان این واجب است فوراً در اولین زمان، مطلوب دیگر اتیان واجب است فوراً در زمان ثانی، مطلوب دیگر اتیان واجب است فوراً در زمان ثالث، و همینطور فوراً ففوراً. که این تصویر تصویری است که علامه حلی رضوان الله علیه در ذیل این بحث مطرح کرده، در معالم هم صاحب معالم نقل میکنه که علامه حلی میگوید اگر مفاد امر این باشه که مطلوب مولا اتیان این عمل است فوراً و اگر انجام نشد باز فوراً و اگر انجام نشد باز فوراً، همینطور اون موقع اگر در فتره اول انجام نداد فتره دوم باز فوراً برش واجب. احتمال سوم این که نه، مطلوب مولا دو چیزه، یکی اتیان ذات العمل، یکی اتیان این عمل در اولین زمان ممکن یعنی فوراً، که اگر این باشه در اولین زمان ممکن که انجام نداد یکی از این دو مطلوب فوت شده ولی اصل عمل رو میبایست انجام بده، دیگه فوریتش از بین رفته. خوب دقت کنید، در صورت اول پس یک مطلوبه عمل فوراً، در صورت آخری دو مطلوبه ذات العمل اتیان این عمل فورا، که اگر فورا انجام نداد فوریتش ساقط شده ولی ذات العمل مطلوبیتش باقی. در اون صورت میانی در واقع مولا قطعات ممکن زمان رو در نظر گرفته. فرض کنید مثلا نماز، یک نماز فرض کنید 5 دقیقه طول میکشه. فرض کنید از اول وقت نماز تا آخر وقت نماز مثلا 2 ساعت وقته، 2 ساعت میشه 120 دقیقه، میشه 24 تا 5 دقیقه. اون نظر وسطی اینجوری میگه، میگه مولا 24 تا مطلوب داره. در اولین مطلوب اتیان نماز 5 دقیقه اول، انجام ندادی اتیان نماز 5 دقیقه دوم، انجام ندادی اتیان نماز 5 دقیقه سوم. بیان مرحوم آخون در طرح صور که تعبیرشون این بود، به حیث لو اسا لوجب علیه الاتیان و بهی فوراً ای زنف زمان ثانی اولا، ظاهر فرمایششون اینه که این رو مسلم گرفتن، ظاهر تعبیر که در زمان ثانی باید انجام بده. اونی که محل بحثه اینه که زمان ثانی فوراً باید انجام بده یا نه، یعنی ظاهر فرمایش مرحوم آخوند اینه که نظر دارم از این 3 صورت به صورت دوم و سوم. صورت دوم این که اگر فوراً انجام نداد بعدش فوراً باید انجام بده، بعدش فوراً تا فوراً. صورت سوم یعنی اگر فوراً انجام نداد باید انجام بده ولی دیگه فوریت نداره. ظاهر تعبیر مرحوم آخوند اینه که ناظرن به این 2 صورت، چون سوال رو بردن سر این که آیا اگر اول انجام نداد بعدش باید فوراً انجام بده یا نه، یعنی انجام دادنش مسلمه، اونی که محل بحثه اینه که فوریت داره یا نداره، یعنی ناظرن به این 2 صورت. در حالی که وقتی خواستن دلیل این 2 صورت رو بگن فرمودن این برمیگرده به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. خب در این 2 صورت، در هر 2 صورت تعدد مطلوبه، باش تعدد مطلوب در این 2 صورت با یکدیگر متفاوته، وحدت مطلوب فقط در کجا؟ در صورت اول. یعنی موقعی که خواستن علتش رو بگن، وجه قول رو بگن، نظر کردن به صورت اول و یکی از این 2 صورت. موقعی که دارن صور رو میگن ظاهرش اینه که ناظرن به این 2 صورت. بنابراین در صدر و ذیل کلام ایشون یک همچین ناهماهنگی هست. حالا تو معالم مراجعه کنید اصلا بحث به این شکل نیامده، اونی که تو معالم آمده صدر و ذیلش با هم سازگاره، ولی این که اینجا آمده نه. به هر حال اصل مسئله این بود، 3 صورت در اینجا متصوره. صورت اول این که اگر فوراً انجام نداد بعدش دیگه واجب نیست، این در صورتی است که مطلوب یک چیز باشه، اتیان العمل فوراً. خب این مطلوب رو انجام نداد، اتیان شد، ساقط شد. صورت دوم این که اگر فوراً انجام نداد بعدش باید فوراً انجام بده، اگر نه باز بعدش، باز بعدش، که این معناش تعدد مطلوبه. خوش تو هر مطلوبی فوریت هست. عرض کردم گویا زمان رو مولا به قطعات زمانی تقسیم کرده، مطلوبش هر یک از اینها اولی نشد، دومی، دومی نشد، سومی، که هر کدوم وقتی مطلوبیت پیدا میکنه که قبلی اتیان نشده باشه، وقتی یکی اتیان شد دیگه همه از مطلوبیت میفته. صورت سوم این که 2 مطلوبه، یکی اصل عمل، یکی اتیان العمل فورا. اگر عمل رو فورا اتیان کرد هر 2 مطلوب حاصل شد، اگر فورا اتیان نکرد یکی از 2 مطلوب از دست رفته، اتیان شده ولی اصل عمل بر مطلوبیت خودش باقی است که دیگه فوریت نداره، ولی اصل عمل رو باید انجام داد. تمام شد. فصل سوم بحث اجزاء. مرحوم آخوند بحث اجزاء رو طبق معمول بحث های خودشون با فتوا و رأی خودشون آغاز میکنن. البته اینجا چون بحث صور مختلف داره، اون قسمت مورد قبول همه رو ابتدا میگن. میفرماین حق این است که اتیان المأمور به علا وجهه یقتزل اجزا فل جمله بلا شد. یعنی در بعضی موارد فی الجمله اتیان به مأمور به اون گونه که باید علی وجه مقتضی اجزا. این فی الجمله بعداً معلوم میشه که کجا فی الجمله بلا شبهتن هست، یعنی کجا اجزا مسلمه و کجا محل بحثه. این بعد تو بحث بعد معلوم میشه. ولی قبل از این که به اصل بحث بپردازن، مرحوم آخوند چند مطلب رو توضیح میدن. یک، علی وجهه در این عبارت یعنی چی؟ الاتیان و بالمأمور به علی وجهه یقتضی اجزا، علی وجهه یعنی چی؟ دو، یقتضی یعنی چی؟ اقتضا یعنی چی؟ سه، الاجزا یعنی چی؟ این سه مطلب مربوط به توضیح این عبارته که اتیان المأمور به علی وجهه یقتضی الاجزا معناش چی؟ مطلب چهارم، فرق بین بحث اجزاء و بحث مر و تکرار، که ممکنه کسی توهم کنه که بحث اجزاء همون بحث مر و تکراره. چون اگر بگیم اتیان مأمور به مجزیه، یعنی یک بار انجام دادی کافی. اگر گفتی مجزی نیست، یعنی یک بار کافی نیست، باز باید انجام بدی. پس مثلا ممکنه کسی توهم کنه بحث اجزا همون بحث مر و تکراره، که مطلب چهارمی که بیفرماین فرق بین این مسئله است و بحث مر و تکرار. مطلب اول، علا وجهه یعنی چه؟ دو احتمال در این تعبیر وجود داره. یک احتمال این که مقصود خصوص وجه شرعی عمل باشه، اتیان المأمور به علا وجههی، زمین برمیگرده به مأمورون، علا وجهه یعنی وجه شرعی مأمورون. این یک احتمال. دیگر، علا وجهه ضمیر برمیگرده به مأمورون به، اما وجه اعم باشد از وجه شرعی و وجه عقلی. خب چه فرقی هست وجه شرعی فقط باشه یا وجه شرعی و عقلی باشه؟ در این دو احتمال دقت دارید که در هر دو صورت وجه شرعی هست. بحث در اینه که وجه عقلی هست یا نیست. ثمره این دو احتمال به نظر مرحوم آخوند در اموری پیدا میشه که شرعاً در مأمورون به معتبر نیستن، یعنی نمیتونن باشن، ولی عقلاً معتبرن. چه چیز است که شرعاً معتبر نیست ولی عقلاً میتونه معتبر باشه؟ اموری که قبلاً فرمودن از امر نشأت بگیره، مثل قصد قربت، قصد وجه و قصد شمیم. این گونه امور به نظر مرحوم آخون اگر معتبر باشن عقلن معتبرن نه شرعن. پس اگر علا وجه خصوص وجه شرعی باشه شامل این گونه امور نمیشه، اما اگر اعم از وجه شرعی و عقلی باشه شامل اینها هم خواهد شد. حالا مرحوم آخون میخوان بفرماید این علا وجه شامل وجه شرعی و عقلی هر دو هست. چرا؟ چند نکته ذکر میکنن برای تقویت این احتمال. نکته اول این است که اگر علا وجه خصوص وجه شرعی رو نظر داشته باشه میشه قید توضیحی، یعنی قیدی میشود که اگر در کلام نباشد هم مطلب بیان شد. چرا؟ مرحوم آخون فرمان به خاطر اینکه وقتی گفتیم اتیان المأمور به، مأمور به شامل چیه؟ کل ما یعتبر و شرعن من الاجزاء و شرایع، همه رو میگه دیگه، مأمورم به اونی که بهش امر شده مجموع اجزاء و شرایطیست که شرعن لحاظ شده اعتبار شده. بنابراین علا وجه اگر مقصود علا وجه شرعی باشه میشه قید توضیحی، همونه نمیگفتنم همین مطلب فهمیده میشه. و ظاهر در قیود اینه که با خودشون یه چیز اضافه، یه معنای اضافه ای رو میخوان بیارن، نه اینکه همون معنای قبلی رو بخوان توضیح بده همون بشه. البته اگر یک جا قید توضیحی بود اشکالی نداره، این مستهجن نیست، باعث مجازیت نیست، ولی ظاهر در قیود توضیحیت نیست. اصل در هر لفظی که متکلم به کار میبره، هر گویندهی به کار میبره، این است که با هر لفظ بخواد یه معنای تازه ای رو بیاره که بدون اون لفظ اون معنا حاصل نشده باشه. حالا اب نداره یک کسی یک مطلب رو به 10 تا عبارت بگه، ولی ظاهر هر سخن این است که هر لفظی با خود ارمغان تازه ای از معنا داره، یه معنای تازه ای رو میخواد بیاره. پس اگر علا وجه احتمال اول باشه درش، یعنی وجه شرعی فقط، میشه قید توضیحی، در حالی که اگر احتمال دوم باشه دیگه قید توضیحی نیست. و اصل این است که قید توضیحی نباشه، پس این تقویت میکنه که احتمال دوم درست. وجه دیگری که باز برای تقویت احتمال دوم بیان می‌کنند این است که شکی نیست که در عبادات قصد قربت معتبر، چه شکی نیست. و طبق بحثی که ما قبلا کردیم اعتبار قصد قربت شرعی نیست. بنابراین اگر علا وجه فقط وجه شرعی مقصود باشه باید در عبادات قصد قربت رو به این عبارت اضافه کنیم، چون اتیان مأمور به عبادی با تمام اجزا و شرایطش بدون قصد قربت یقینا مجزی نیست. پس باید اونجا مثلا بگیم اتیان مأمور به عبادی علا وجههی، یعنی با اجزا و شرایط شرعی و قصد قربت یا مع قصد القربت یقتضی الاجزا. خب اگر ما از اونهایی باشیم، البته مرحوم آخون فهم ما نیستیم، اما اگه باشیم از اونهایی که قائلا قصد وجه معتبره، خب قصد وجه هم باز باید در عبادیات جداگانه ذکر بشه. مرحوم آخون فهم خب وجهی نداره که ما اجزا و شرایط شرعی رو تو این عبارت آورده باشیم اون اموری که عقلا معتبره بخوایم به عبارت جداگانه بیاریم. این علا وجهه رو یه طوری تفسیر میکنیم که هم شامل امور معتبر شرعی بشه هم امور معتبر عقلی. این مقدمه اول که توضیح قید علا وجهه. حالا این عبارت رو دقت کنید تا مقدمه دید. الفصل الثالث، الاتیان بالمأمور به، آوردن آنچه که امر به آن شده است، علا وجههی، ضمیر برمیگرده به مأمور به، به اون وجهی که مأمور به داره، یقتضی اقتضا میکند، الاجزا اکتفاء را، که حالا بعد معنا میکنیم یقتضی یعنی چی؟ الاجزا یعنی چی؟ که بعد میگیم اقتضا به معنای علیت، اجزا هم به معنای لغوی یعنی اکتفا. این اجزا هست فل جمله، فل جمله هم بعدا معنا میکنیم، یعنی هر اتیان به مأمورون به، به هر امری نسبت به خود اون امر حتما مجزی. این فل جمله است. مثلا بحثی که هست این است که اتیان به مأمور به، به یک امر بخواد مجزی باشد نسبت به امر دیگر، که اون محل بحثه. فی الجمله هم بعداً معنا خواهیم کرد، یعنی اتیان به مأمور به، به هر امری مقتضی اجزا است نسبت به خود اون امر. این فی الجمله و اینجا رو میگه بلا شبهته، که اینجا بدون شک همه قبول دارن. البته حالا بعدا مرحوم آخوند میگه که از قاضی عبدالجبار یا ابو هاشم نقل شده که اونا قبول ندارن، ولی اون دیگه اعتنا بهش نمیشه به منزلت العدم. و قبل الخوض فی تفصیل المقام و بیان النقض والابرام، ینبغی تقدیم امور، که چهار امره. امر اول در توضیح قید وجههی، از ظاهر ان المراد من وجههی فی العنوان الاتیان بالمأمور به علا وجهه، عنوان یعنی این عبارتی که گذشت، خب النهج الذی ینبغی ان یعطا به علا ذاک النهج، اون طریقه ایست که سزاوار است اتیان شود به مأمور به، بهی یعنی مأمور به، بهی ضمیر برمیگرده به مأمور، علا ذاک النهج شرعا و عقلا، یعنی وجهه اعم از وجه شرعی و عقلی، مثل ان یعطا بهی یعنی به مأمور به، به قصد تقرب فی العباده، که این مثال برای عقلیشه دیگه، شرعیش که میشه اجزا و شرایط که در عمل معتبره، مثل رکوع و سجده و طهارت و استقبال. لا، این مربوط به قبل از این مثله، خب النهج الذی ینبغی ان یعطا بهی علی ذاک النهج شرعا و عقلا، لا خصوص الکیفیت المعتبره فی المأمور به شرعا، یعنی خصوص وجه شرعی مقصود نیست. فانه علیه، شأن چنین است، علیه یعنی علی خصوص الکیفیت المعتبره فی المأمور به شرعا، بنابراین احتمال یکونو علا وجهه، این قید قیدن توضیحی یا میشه یه قید توضیحی، چون عبارت مأمورون به همین رو میفهمونه. و هو توضیحی بودن قید بعیدون، بعیده که یه قید توضیحی باشه. اصل این است که قیود به اصطلاح یک مطلب تازهی رو میاره. ما انهو، شأن چنین است، یلزم بنابراین فرض، که خصوص کیفیت معتبره شرعی مقصود باشه، یلزم خروج و تعبدیات عن حریم نزاع بناءً علی المختار، بنابراین رأیی که ما اختیار کردیم کما تقدم، من ان قصد القربه من کیفیات الاطاعت عقلا، که ما گفتیم قصد قربت از کیفیات عقلی اطاعته نه از کیفیات شرعی. بله دیگه، اونایی که معتقدن که امر به نحوی از آنها قابل تقیید به قصد قربته میگن کیفیت شرعی میشه دیگه. مثل مثلا مرحوم نائینی که با تعدد امر درست میکنه، اون توضیحی که اونجا عرض کردیم که ایشون متمم جعل میگیره، اون وقت بعد از اون تتمیم دیگه این اعتبارش میشه اعتبار شرعی، یعنی مثل سایر اجزا و شرایط. خوش فرقش اینه که اجزا و شرایط دیگه تو امر اول میشد لحاظ کرد، این نه، تو امر اول نمیشد، مجبور شد دوتا امر بکنه، ولی مثل اونها اعتبارش میشه اعتبار شرعی. کما تقدم من ان قصد القربه من کیفیات الاطاعت عقلن لا من قیود المأمور به شرعن، قصد قربت از قیود شرعی مأمور به نیست. پس این قصد قربت ولل وجه المعتبر عند بعض الاصحاب، یعنی اون هم باز از کیفیات شرعی نیست، از قیود شرعی نیست، بلکه از اموری است که عقلا معتبره. البته معتبر بودن وجه مرحوم آخون نپذیرفتن، فرمان وجهی که معتبر است عند بعض الاصحاب، مقصود از وجه یعنی قصد وجه، معلومه لل وجه یعنی قصد وجه. قصد وجه که معتبر میدونن بعضی از اصحاب در عبادت، مرحوم آخون فرمان اگر معتبر باشه باز اونم کیفیت عقلیه، معتبر شرعی نیست. شما پیدا کنید فا انهو ما عدم اعتبارهی عند المعظم وجه، یعنی قصد وجه، هرچند که معتبر نیست پیش معظم اصحاب، و عدم اعتبارهی عند من اعتبرهو، و معتبر نیست وجه پیش کسی که معتبر میداند وجه را، الا فی خصوص العبادات، یعنی اونایی هم که میگن قصد وجه معتبره فقط در عبادات میگن معتبره، لا فی مطلق الواجبات، نه اینکه بگن در هر واجبی. هرچند قصد وجه رو خیلی ها معتبر نمیدانن اصلا، اونایی هم که معتبر میدانن در عبادات معتبر میدانن، ولی به هر حال اگر قصد وجه معتبر باشه جزء کیفیات عقلیه نه جزء قیود شرعی. وقتی اینطور شد لا وجه لاختصاص هی، یعنی قصد وجه یا وجه بهی، این بهی داره اینجا، این غلطه، این بهی اینجا زائده، بله به ذکر هم داره اینجا باشه، بهی هم داره، بله لا وجه لاختصاص هی به ذکر، این نسخه هایی که بهی داره زائده، لا وجه لاختصاص الوجه به ذکر علا تقدیر الاعتبار، یعنی کسی که وجه رو معتبر میداند مجبور وجه رو جداگانه بگه دیگه، اختصاصش بده به ذکر. اختصاص به ذکر یعنی جداگانه گفتن، مستقلن گفتن، چون اون کسی که معتبر میداند وجه رو میگه اتیان به اجزا و شرایط عبادت کافی نیست، باید قصد وجه هم بکنیم. قصد وجه دیگه تو علا وجهه، بنابراین که مقصود از علا وجهه خصوص وجه شرعی باشه نخواهد بود، پس مجبور اونو جداگانه بیان کنیم. خلاصه این که قصد قربت در عبادات جداگانه باید بیان بشه، بنابراین که علا وجهه قید شرعی رو فقط در نظر بگیر. قصد وجه هم پیش کسی که معتبر میدانه باز باید جداگانه بیان بشه. معلوم آخون فهم اینا وجهی نداره، علا وجهه رو یه جور معنا کنیم که همه اینا رو دربر بگیره. درست
این در خصوصی بهی قصد وجه به عبادت بهی به کار عبادت بگیر
لختصاص چی؟
قصد وجه به عبادت
به ذکر و وقت چی؟ نه دیگه، به ذکر متعلق به اختصاصه، یعنی مرحوم آخون میخواد بگه اگر قصد وجه معتبره چرا در عبادات معتبر باشه فقط؟ اون که نمیخواد بگه که اگر معتبر باشه، بله فقط در عبادات معتبره، معنا نداره در غیر عبادات معتبر باشه که ما بگیم در غیر عبادات قصد امر لازم نیست، اما قصد این لازمه که این امر امر وجوبیه یا غیر وجوبی. این که نمیشه یک بام و دو حواست. از یه طرف بگیم قصد امر لازم نیست، در غیر عبادات قصد امر لازم نیست دیگه، ولی بگیم قصد امر وجوبی لازمه، این که نمیشه. قبلا هم گفتیم قصد وجه در فراغ از قصد امر پیدا میشه، یعنی تو دایره‌ای که قصد امر معتبره یه عده میگن قصد وجه معتبره، یا تو تمام این دایره یا تو بخشی از این دایره. حالا بعضیا میگن قصد وجه تو همه عبادات معتبره، بعضی میگن تو بعضی از عبادات معتبره، ولی دایرهش دایره عبادات دیگه. نه اون بهی زائده. فلا بد من اراده ما یندرج فیه من المعنا، پس باید اراده شود از کلمه من وجهه، از اون وجهه اراده شود آنچه که مندرج شود در اون چیز معنا، یعنی چه شرعی چه عقلی. و هو چه معنای اراده بشه که همه اینا رو بگیره؟ هو ما ذکرنا، که علا وجهه اعم از وجه شرعی باشد و عقلی کما لایق با. البته این نکته ای که الان مطرح شد درسته، یعنی اون کسانی که معتقدن قصد امر جزء امور شرعی است، اونها علا وجهه رو اگر منحصرم باشه به وجه شرعی شامل همه امور میدونن، چون اصلا اونها وجه عقلی قائل نیستن. ممکنه اگر کسی این رو بگه مرحوم آخوند عبارت یعنی اینطوری پاسخ بده که آقا در عنوان یک مسئله باید تعبیر به گونه‌ای باشه که روی همه مسالک این تعبیر صحیح باشه. اگر علا وجهه مقصود ازش خصوص وجه شرعی باشه، رو مسلک من یعنی من صاحب کفایه شامل قصد قربه نمیشه، رو مسلک اونی که قصد وجه رو معتبر میدونه شامل قصد وجه هم نمیشه. پس باید عنوان طوری باشه که رو همه مسالک عبارت درست بشه. برای اینکه این بشه باید وجه عام باشد از عقلی و شرعی، ولو رو بعضی از مسالک اصلا مأمور به وجهش عقلی نداشته باشه.
این تفریح بحث که در اون اصول بودی و از بحث الفاظ جدا کنه و بحث در اون اصول بودی اون درسته یا میاره اینجا؟
الان نداشت. ثانی مطلب دومی که میفرمایم بحث اقتضا. در بحث‌های قبلی مثلا مره و تکرار، مثل فور و تراخی، این تعبیر وارد شده در کلمات علما که آیا صيغه امر یقتضی الفوریه ام لا، آیا صيغه امر تقتضی تکرار ام لا. اینجا داریم یقتضی الاجزاء. مرحوم آخوند میخواد بگه این یقتضی تو باب اجزاء با اون یقتضی هایی که در بحث مره و تکرار یا فوریت بعضی ها گفتن در عنوان مسئله فرق داریم. یعنی اونجا که میگن صیغه امر تقتضی تکرار املا، مقصودشون از اقتضا دلالت. تقتضی تکرار یعنی تدل علی تکرار املا، تقتضی الفوریه یعنی تدل علی الفوریه املا. اما اینجا که میگن یقتضی الاجزا، مقصودشون دلالت نیست، مقصودشون تأثیر علیت واقعیه، نه دلالت و کشف. شاهدی که ذکر میکنن مرحوم آخوند این است که در بحث های دیگه این اقتضا اسناد داده شده به اونایی که تعبیر کردن، اقتضا رو اسناد دادن به چی؟ صیغه امر. گفتن صیغه الامر تقتضی تکرار، صیغه الامر تقتضی الفوریه، در حالی که در اینجا این اقتضا اسناد داده شده به چی؟ اتیان، یعنی انجام مأمورون بهتر خارج. این مأمور فرمان خودش شاهدی است بر این که اقتضا در این بحث با اقتضا در اون بحث ها معناش فرق میکنه. اقتضا در اون بحث ها به معنی دلالت، که آیا صیغه امر دلالت بر فوریت داره، دلالت بر تکرار داره. در اینجا مقصود از اقتضا علیت و تأثیره، یعنی آیا این آقا که در خارج عمل کرد به مأمورون به، این باعث میشه که واقعا مأمورون به ساقط بشه، یعنی واقعا امر دیگه متوجه این نباشه. یعنی سؤالی که الان هست از علیت و تأثیر واقعی است، نه از دلالت و کشف. این نکته ایست که در مقدمه دوم می‌فهمیم. بر این نکته اشکال میشه. اشکال این است که این مطلب نسبت به اتیان به مأمور به هر امری نسبت به خود اون امر درست است. یعنی چی؟ حالا اینجا که رسیدیم من این نکته رو بگم. ببینید در این بحث ما خواهیم گفت که عوامر طبقه بندی میشن به سه قسم: یکی امر واقعی، دوم امر اضطراری، سوم امر ظاهری. البته گاه امر واقعی رو در مقابل امر اضطراری به کار میبری، که امر اضطراری هم امر واقعیه. خوش اون امر واقعی که مقابل امر اضطراری به کار میره یعنی امر اختیاری واقعی، امر غیر اضطراری واقعی. و گاه امر واقعی رو مقابل امر ظاهری به کار میبریم. امر اختیاری واقعی مثل چی؟ مثل اینکه نماز امر دارد با وضوع، با غسل، برای کسی که قادر است بر وضوع و غسل و وقتشو داره، آب هم هست، آب هم براش ضرر نداره. بعد چنین شخصی نماز با وضوع واجبه. نماز با وضوع میشه مأمور به امر اختیاری. خب اگر کسی الان اذان ظهر که گفتن نماز با وضوع بر او واجبه، رفت وضوع گرفت نمازش هم خوند، خب اتیان به مأمور به این امر واقعی غیر اضطراری مقتضی اجزاء، یعنی الان که این نماز رو خوند دیگه اون امر نماز متوجه این آقا نیست. ساقط. مأمورون به و امر اضطراری مثل همین که نماز واجب شود با تیمم، برای کسی که آب نداره یا فرصت نداره وضوع یا غسل رو انجام بده، یا آب هست و فرصت هم هست ولی براش ضرر داره، فروز اضطراری. خب الان کسی که مضطره، اگر در ظرف اضطرار نماز با تیمم بخواند، اتیان کند به مأمورون به و امر اضطراری، این مقتضی اجزاء است نسبت به خود همین امر اضطراری. یعنی اگر یه همچین آدمی نماز با تیمم خون، دیگه لازم نیست دوباره نماز با تیمم بخونه. کار نداریم به نماز با وضو باید بخونه یا نه، دوباره لازم نیست نماز با تیمم. امر ظاهری مثل چی؟ مثل این که کسی نماز میخواد بخونه با وضوی استصحابی، وضو گرفته، شک داره باطل شد یا نه، استصحاب میکنه. الان این استصحاب میگه این مأمور، اینی که تو اتیان میکنی اتیانه به مأمورم بهم. حالا اگر یه همچین آدمی نمازشو خوند، آیا لازمه باز دوباره نماز بخونه با همون وضوی استصحابی ها؟ نه، اتیانه به مأمورم به، به هر امری مقتضی اجزا نسبت به خود همون امر هست. اقتضا به چه معنا؟ به معنای تأثیر به تعبیر مهما، علیت به تعبیر مهما. یعنی الان نماز با وضو در فرض اول، نماز با تیمم در فرض دوم، نماز با وضوی استصحابی در فرض سوم، امر به نماز با طهارت در فرض اول، نماز با وضو، امر به نماز با تیمم در فرض دوم و امر به نماز با طهارت رو در فرض سوم ثابت کرد. یا الان امر نداره. پس مستشکل تا اینجا با مرحوم آخوند همراه، اما بحث اجزا در این قسمت نیست، این قسمتش مسلمه. اگرم کسی اشکال کرده، اشکالش مورد اعتنا واقع نشد. و این همون جاییست که گفتیم یقتضی اجزا فی الجمله بلا شبهتن. اینجا کجا محل بحثه؟ این که یه آقای مضطر است، با تیمم نماز خوند، بعد اضطرارش زائل شد. حالا سوال مطرحه که آیا بر این آقا لازمه نماز با وضو بخونه یا نه؟ الان در واقع معنای این سوال اینه، اتیان به مأمورم به و امر اضطراری یقتضی اجزا نسبت به مأمورم به و امر غیر اضطراری، یعنی اون که نماز با تیمم خوند دیگه لازم نیست نماز با وضو بخونه؟ سوال در واقع میشه. یا اون آقایی که نماز خوند با طهارت استصحابی، بعد انکشفه که وضوش باطل بود، استصحابش خلاف واقع بود، آیا لازمه برش که نماز با وضوی واقعی بخونه، یعنی بره وضو بگیره دوباره نماز بخونه، یا همون نماز با وضوی استصحابی کافیه؟ اون مسئله اول میشه اتیان به مأمور به به امر اضطراری، آیا مقتضی اجزا نسبت به امر غیر اضطراری هست یا نه. مسئله دوم این میشود که اتیان به مأمور به به امر ظاهری، آیا مقتضی اجزا نسبت به مأمور به به امر واقعی هست یا نه. بعد این آقای مستشکل میگه تو اینجا اقتضا به معنای دلالته، اینجایی که محل بحثم هست اینجا، و اینجا اقتضا به معنای دلالته، چون در واقع اینجا بحث اینه که آیا اون امر به نماز با تیمم دلالت میکند بر اینکه کسی که بعدن اضطرارش زائل شد دیگه لازم نیست نماز با وضو بخونه، یا چنین دلالتی نداره. اگر دلالت داشته باشه میشه یقتضی اجزا، امر اضطراری یقتضی اجزا نسبت به امر غیر اضطراری. یا در اون مسئله دوم سوال اینه که آیا نماز با طهارت استصحابی دلیلش دلالت دارد بر اینکه نماز با طهارت واقعی دیگه لازم نیست، یا دلالت ندارد. پس اقتضا به معنای تأثیر و علیت در جایی که اجزا رو نسبت به خود اون امر در نظر بگیریم درسته، که این قسمت محل بحثم نیست، مورد اتفاق. نسبت به غیرش که در نظر بگیریم اونجا معنی دلالته، دیگه معنای تأثیر و علیه نیست. این اشکال که بعد مرحوم آخون میخوان بگن در هر دو جا به یک معناست، هر دو جا به معنای تأثیر و علیته. ثانی ها از ظاهر ان المراد من الاقتضا ها هنا، یعنی در اون بحث اجزا به خلاف سایر بحث هایی گذشته، الاقتضا به نحو العلیت و التأثیر لا به نحو الکشف و الدلاله، ولذا نسب اقتضا یعنی اسنده الال اتیان لا الى صیغه، به اتیان اسناد داده شده نه به صیغه. انقل هازا، این که اقتضا به معنای علیت و تأثیر باشه، انما یکون و کذالک، این چنین است یعنی به معنای علیت و تأثیر است، به نسبت الى امرهی، یعنی نسبت به امر خود اون مأمورون به، اتیان به مأمورون به به امر واقعی، یقتضی یعنی یؤثرو الاجزا نسبت به امر واقعی، همینطور امر ظاهری نسبت به امر ظاهری، امر استراری نسبت به امر استراری، کل اتیان بالمعموره به بالامر استراری ببخشید. و اما به نسبت الى امر آخر نسبت به امر دیگه چطور؟ کل اتیان بالمعموره به بالامر استراری به نسبت الى الامر الواقعی، او ظاهری به نسبت الى الامر الواقعی. این دو مطلبه ها، اتیان به مأمورون به به امر استراری نسبت به امر واقعی، یعنی واقعی غیر استراری، چون امر استراری هم امر واقعیه، اتیان به مأمورون به به امر ظاهری نسبت به امر واقعی. اما در اینجا فنزا و فالحقیقه، در اینجا فی دلالت دلیل هما، یعنی امر استراری و امر ظاهری، الاعتبارهی بر اعتبار این امر ظاهری یا امر استراری، به نحو یفید الاجزا، بحث در اینه که آیا این دلالت داره بر این که نماز با تیمم دیگه بی نیاز میکنه از نماز با وضو، نماز با طهارت استصحابی بی نیاز میکنه از طهارت واقعی، او به نحو آخر یا نه به گونه دیگری است که لا یفید الاجزا مفید اجزا نیست. قلتو انشاءالله جلسه بعد. ربی صلی الله علیه.